أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. رسیدیم به سومین مسئله از مسائل سگانه، یا به عبارت دیگر سومین صورت از صور سگانه بحث بیع فضولی. عرض کردیم که بیع فضولی سه صورت کلی داشت: یکی بیع فضولی للمالک، یکی لنفس، بیع فضول یا للمالک بود یا لنفسه. بیع للمالک هم باز گفتیم دو صورت داره: یکی مع عدم فقد المنع من المالک، یکی هم مع سبق المنع من المالک. صورت اول و دوم بحثش تمام شد، رسیدیم به صورت سوم که فرد فضول کالایی رو که داره میفروشه برای خودش میفروشه، یعنی نیتش این هست که من مالک پول میشوم، کالا رو میفروشم. حالا اینم که مثال میزنیم به این که میفروشم، فروش باز خصوصیتی نداره، میتونه خرید باشه، یعنی فضول با پولی رو که مالک نیست بره کالایی بخرد، اینم تصرف فضولی هست، تصرف غیر مالکانه هست. ولی خب حالا عنوان بیع برای فروش رو استفاده میشه، به حالت فروش مثال میزنه. پس کالایی رو که داره میفروشه برای خودش هست. مرحوم شیخ انصاری چند تا نکته در این مسئله بیان میکنن. نکته اول بیان مصادیق هست. بیان دو مصداق اصلی فرد یعنی می‌فرمایند که بیع فضول اگر لنفسه باشد، اگر لنفسه باشد، دو تا مصداق کلی داره که اصطلاحاً بهش میگیم قصب به معنی الاخص و قصب به معنی الاعم.
یکم، قصد به معنی اخص. دوم، قصد به معنی اعم. قصد به معنی اخص و اعم یعنی چی؟ قصد به معنی اخص یعنی همون سارق و دزدی که اسمشو میذاریم قاصد، بدون اجازه مالک مال رو دزدیده و برای خودش فروخته که خودش مالک پول بشه، کالا رو فروخته. و لذا مثال قصد به معنی اخص میشه سارق یا همون دزد. قاصب است به معنای اخص و زیغ، یا به تعبیر دیگر متیقن از قاصب، فردی است که به هیچ وجه مالک به این عمل او راضی نیست، صاحبخونه راضی نبوده، این اومده وسائل رو دزدیده و برده و فروخته، اینو میگیم قاصب به معنی اخص. قصب به معنی اعم اون جایی که رضایت مالک وجود نداره، کالا مال این فرد نیست، ولیکن اسم این فرد رو از نظر شرعی و عرفی نمیتونیم دزد بگذاریم، سارق نیست،
ولیکن مهم اینه که مالک این کالایی که داره میفروشه هم نیست. مثالی که برای قصب به معنی العام اشاره میکنن مربوط به یک معید چهارم از اون معیدهای ششگانه در مسئله اول. اگر خاطرتون باشه تو مسئله اول بیع فضول للمالک مع عدم سبق المنع، اونجا مرحوم شیخ 6 تا دلیل آورد، 6 تا معید. اون 6 تا معید جزء حذفیات بود، عبور کردیم ازش. ولی چهارمین معیدی که اونجا ذکر شد صحیحه حلبی بود. صحیحه حلبی موضوع بحثش اقاله بود. خوب دقت بکنید که این میخواییم مثال قصب به معنی العام رو توضیح بدم. موضوع صحیحه حلبی این بود که فردی رفته بازار لباس خریده و هیچ راهی هم برای فسخ کردن بیع نگذاشته، کالا مشکلی هم نداره، نه غرری پیش آمده، نه عیبی داره که خیار عیبی باشه، خیار غبنی باشه، خیار مجلسی باشه، نه همه چیز تمام شده. لباس رو میبره منزل، مثلا خانومش میگه این اصلا قشنگ نیست، اصلا بهت نمیان، مثلا پشیمون میشه از خریدن این لباس، میاد پیش بایع و تقاضا میکنه از من پس بگیر. شرعاً نمیتونه الزام کنه بایع رو، بگه من مثلا حق خیار دارم، این لباس معیوبه، ای به شما ندیده بودم و امثال، نه هیچ مشکلی نداره. میگه آقا من پشیمون شدم از معامله، از من پس بگیر، که اصطلاحاً بهش میگیم اقاله. اقاله یعنی اینکه انسان پشیمانی طرف مقابلش رو بپذیره. حالا گاهی وقتا فروشنده پشیمان میشه از فروش ماشینش، گاهی وقتا خریدار پشیمان میشه از خریدی که انجام داده. خب این یکی از مستحبات، مستحب به انسان سلام نکن اقاله رو بپذیرد، یعنی اظهار ندامت و پشیمانی در فسخ بیع رو بپذیرد. حالا جانم، بله بله بله، یعنی راه شرعی و الزام آوری برای فسخ وجود نداره. اگر اونجوری باشه که خب این آقا خیلی گردن فراز میره توی مغازه و میگه این کالای شما، این لباس شما معیوبه، به من مثلا این لوازم برقی خانگی رو به من فروختی، من بردم خونه روشن کردم دیدم کار نمیکنه، خب باید پس بگیره، معیوب کالا، این دیگه پشیمانی نداره. ولی در مثال محل بحثمون نه، این لباس رو خریده، لباس هم هیچ مشکلی نداره، سرشم کلا نذاشتن ولی پشیمان شده. اینجا خب بالاخره با گردن کج داخل مغازه میشه و اظهار پشیمانی میکنه، میگه بالاخره من رو قبول کن این تقاضای من رو، پشیمون شد. حالا این لباس مثلا یه قباییست 1,000,000 تومان قیمتشه، پشیمان شده از خرید، فروشنده میگه که من به شرطی از شما قبول میکنم که 100 تومان کمتر بهت برگردونم، من حاضرم 900 تومان به شما برگردونم لباسو پس بگیرم، 1 تومان بهت بر نمیگردونم. بله بله، در صورت اقاله میگه من، حالا دیگه گاهی وقتا میگن من بسته بندیش باز شده و من بخوام به یه مشتری دیگه بفروشم بعد ارزونتر بفروشم، از اینجور حرفا. بالاخره لباس 1,000,000 تومانی رو 900,000 تومان بهش میده و لباس رو پس میگیره. بعد این قبا رو دوباره به نفر دوم میخواد بفروشه به همون 1,000,000 تومان. خوب دقت بکنید، پس قبا در مثال ما 1,000,000 تومان قیمتشه، معامله کرده، این بنده خدا قبا رو پس میاره، میگه که من مایل نیستم این رو داشته باشم، دیگه باشه 1,000,000 بهت بر نمیگردونم، 900,000 تومان بهت بر میگردونم. توی اون روایت صحیحه حلبی که معید چهارم بود، اونجا حضرت میفرمان این درست نیست، باطله، باید تمام 1,000,000 رو بهش برگردونم. شما داری قبا رو کامل پس میگیری، باید تمام 1,000,000 رو بهش پس بدی. حالا که 900 تومن داره پس میده، پس 100 تومن از این قبا رو فروشنده مالک نیست، 100 تومن باید برمیگردونده به مشتری که پشیمان شده. اقاله اینه که کامل برگردونه پول رو. خب نسبت به 100 تومن از این قبا مالک نیست. این مشتری که رفت قبا رو به مشتری دوم میفروشد، نسبت به 100,000 تومن از این قبا، فروش این قبا میشه فروش کالای که مالکش نیست، میشه به یه فضولی. تکرار میکنم، قبا در معامله اول به 1,000,000 معامله شد، مشتری پس آورد و آقا پشیمون شدم، حالا مشکلی نداره من پشیمون شدم، گفت من 900 تومان بهت برمیگردونم، مشتری گفت باشه 900 تومن برگردون مشتری از باب اجبار گفته باشه ها، ولی رضایت باطنی نداشته. قبالو پس میگیره از مشتری، 100 هزار تومن موظفه به مشتری بده، نداده. نسبت به 100 هزار تومن این قبا ملک فروشنده نیست. وقتی این قبا رو به نفر دوم هم 1,000,000 تومن بفروشد، این بیع میشه بیع فضولی نسبت به اون 100 تومن. خب که حضرت فرمودن درست نیست همچین چیزی. جان خب اون دیگه میشه اون خیار شرط میشه دیگه، او اشکالی نداره، او خیار شرطه و بر اساس خیار پیش رفتن، او اقاله نمیشه اسمش. اقاله عرض کردم جاییه که هیچ وجهی وجود نداره برای پس دادن، کالا عیبی نداره، کلاهبرداری هم نبوده، خیار مجلس هم نیست، هیچ مشکلی وجود نداره، حق نداره ای بنده خدا پس بده. ولیکن میاد اظهار ندامت میکنه، میگه بردم خونه خانمم گفته این اصلا قشنگ نیستش مثلا، نمیپسند. بیا گاهی وقتا توی هدیه خریدن همچین چیزی پیش میاد، برای یکی دیگه هدیه خریده، کفش هدیه خریده، برده میبینه اندازش نیست مثلا، حالا پشیمون شده، میگه آقا من اون موقع معامله نگفتم که اینو برای کسی دارم میخرم، ممکنه پس بیارم، هیچی به شما نگفتم، ولی حالا بیا مثلا قبول کن پشیمانی من. پس قصد به معنل اعم چی شد؟ قصد به معنل اعم این فروشنده ای شد که فکر میکنه حالا که قبا رو پس گرفته، 900 تومن داده قبا رو پس گرفته، فکر میکنه مالک کل قباست، حتی نسبت به 100 هزار تومن، در حالی که اینجوری نیست. رفته قبا رو فروخته در بیع فضولی و گمان میکنه خودش مالکه، پس بیع میشه بیع لنفسه، اون فروشنده قبا قبا رو برای خودش میفروشه، پولم تو حساب خودش میره. ولیکن قصد به معنی الاعم اتفاق افتاده، یعنی این که این فرد سارق و دزد نیست، ولیکن کالایی رو فروخته که مالکش نبوده، از فکر میکرده جهل با حکم شرعی داشته، حکم شرعیشو نمیدونسته که اگر همچی کاری بکنه این نوع اقاله باطل است، حق نداره این کارو بکنه، از باب جهل با حکم شرعی کالایی که فکر میکرده مال خودش رو فروخته، اینو بهش میگیم قصد به معنی الاعم. این نکته اولشه که اصل بحث رو اشاره کردن. بعد در نکته دوم دیگه میپردازن حالا بیع فضول لنفسه در صورت اول چه حکمی داره، در صورت دوم چه حکمی داره. دیگه تمام ادامه بحث ما مبتنی بر همین دو صورت اصلی هست. حالا این مقدار عبارت کم هم هست، بخونیم. المسألت و سالسه، سومین و آخرین مسئله و آخرین صورت در صور سگانه بیع فضولی این است که ان یبی الفضولی لنفسه، دو صورت قبلی للمالک میفروخت، حالا لنفسه و برای خودش میخواد پولشو به حساب خودش واریز کنه، نه مالک و دیگر. و هازا غالبا یکون و فی بیع الغاصب، دو تا صورت اصلی داره این بحث ما. یک، غالبا صورت اول است که در بیع غاصب این مسئله اتفاق میفته، سارق دزد غاصب است و کالای دیگران رو میفروشه، پولش رو میخواد استفاده بکنه دوست دیگه. و قدیت تفق من غیرهی به زعم ملکیت المبیع، صورت دوم اون جاییه که بیع فضولی اتفاق میفته، اما من غیر الغاصب، غاصب نیست، به زعم ملکیت المبیع، فکر میکنه که شرعن مالک این مبیع هست، میفروشه در حالی که مالک نیست، پس جهلش باعث شده که اسمش بشه غاصب، جهلش باعث شده که بیعش بشه بیع فضولی و الا سارق و دزد نیست. اینو بهش میگیم غصب به معنی الاعم. کما فی مورد صحیحة الحلبی المتقدمه فی الاقالت به وزیعتن، چنان که مثال این قسم دوم غصب به معنی الاعم در صحیحه حلبی که معید چهارم از معیدات ششگانه در مسئله اول بود، شیخ انصاری 6 را دلیل 6 را معید برای قول به صحت بیع فضولی اقامه کردن، یکیش این بود. فل اقالت به وضیعتن، وضیعه یعنی به کمتر، اقاله کنه ولیکن به کمتر، که حضرت فرمودن اونجا این باطل اشکال داره. خب البته اقاله هم میدونید یکی از اون مواردی که در امور کسب و کار به کاسبها تاجرها خیلی تأکید و توصیه شده، که اگر روایت داریم من اقال مسلمن اقال الله اسرته یوم القیامه، اگر کسی پشیمانی مشتری رو بپذیرد و کالا رو پس بگیرد، خداوند در قیامت پشیمانی او در معصیت هایی که مرتکب شده رو میپذیرد. این خب خیلی ثمره مهمی است که در قیامت بگه خدایا من پشیمانی مشتری هامو میپذیرفتم، تو هم پشیمانی من رو قبول کن، و روایت میگه خدا این کار رو خواهد کرد. حالا خیلی نادر هم گاهی وقتا پیدا میشن این آدم ها، در بعضی از صنوف واقعا سخت اقاله کردن و همچین کاره. حالا یک بار طرف یک مثلا فرض بفرمایید کتابی خریده، یه لوازم برقی خریده، این بسته‌بندیش هم باز نکرده، میبره طرف پس میگیره، خب این خیلی خوبه پس بگیره و راحت تر اینجا. اما گاهی وقتا در بعضی از صنوف اصناف کسب و کار خیلی سخت‌تر میشه. یه پارچه فروشی بود بالاتر از همین مدرسه های گلپایگانی به سمت سراح بازار که میرید، حالا دیگه عوض شده مغازش، اون نیستش، نمیدونم دیگه جای دیگه ای رفته یا چطور، رد که میشدیم پشت شیشه مغازش نوشته بود جنس فروخته شده پس گرفته میشود. پارچه ای که از تاقیق قیچی کرده 3 متر این آقا لازم داشته، 2 متر لازم داشته، 1.5 متر لازم داشته، پارچه رو قیچی کرده از تاقه که دیگه معمولا کم پیدا میشه همچی کسی که پارچه ای رو که قیچی کرده پس بگیره، میگه من میخوام چکارش بکنم اینی که قیچی شده، ولی اصلا پشت شیشه زده بود که جنس فروخته شده پس گرفته میشود. بعد یه قسمتی از ویترینش هم اختصاص داده بود به همین پارچه هایی که پس گرفته با یه قیمت پایین تری، با یه درصد سود کمتری اونا رو گذاشته بود برای فروش، که مثلا این پارچه متراژش اینقدر، قیمتش هم اینقدر، ارزان‌تر از اونی که بخواد از تاقه برش بزنه میفروش. حالا بالاخره از کارهای شدنی هست، ولو اینکه گاهی وقتا انسان خیلی کم مصادیقش رو در بازار میبینه. این نکته اول. نکته دوم ذکر اقوال و ادله هست.
تمیز بین کراهت باطنی یا مثل
چیه؟ حالا اونا توی این اقوال و اینها صحبت میشه نسبت بهش. مرحوم شیخ انصاری به 2 قول اشاره میکنن در اینجا. البته باز مثل مسئله قبلی این رو توجه دارید دیگه، من سوال میکنم شما جواب بدید. کسی که قائل باشد بیع فضولی رأساً باطله، یعنی کسانی که میگفتن اگر فضول برای خود مالک کالا رو بفروشد معامله باطل است، پس اگر فضول و دزد کالا رو برای خودش بفروشد بگید به طریق اولا فاسد و باطله، این باز روشنه اینجا. ولیکن کسانی که میگن نه بیع فضولی در اصل باطل نیست، صحیح بیع فضولی، پس باز 2 قسم میشه. کسانی که معتقدن بیع فضول للمالک باطل است، اینجا به طریق اولا باید بگن که بیع باطل خواهد بود. به طریق اولا قائل به بطلان هستند. اما کسانی که اینجا بنویسن، کسانی که معتقدند بیع فضولی صحیح است، اینجا 2 قول دارن. مشهور و مرحوم شیخ انصاری اینجا هم می‌فرمان درسته، اگر مالک بعداً بیاد اجازه بده اشکالی نداره. مشهور و مرحوم شیخ معتقدند به صحت این بیع فضولی با اجازه مالک. یک مالک داریم، یک مشتری داریم، یک فضول که همون غاصب ما هست. معامله رو آقای فضول و مشتری انجام داده. مرحوم شیخ انصاری میفرمان اگر مالک اجازه بده ما فرض میکنیم که معامله بین مالک و مشتری واقع شده و درسته، این معامله صحیح، اشکالی نداره اگر مالک اجازه بده. قول دوم، بعضی از فقها ها حالا توی عبارت میخونیم معتقدند که باطل این بیع. برای استدلال بر بطلان گفتن که خب ما درسته که در بیع فضول للمالک حالتهای قبلی میگفتیم اگر مالک اجازه بده درسته، ولیکن یک تفاوتی بین بیع فضول للمالک و لنفسه وجود داره بین این دوتا که باعث میشه فرق بذاریم، بگیم اونجا صحیح بود بیع فضولی للمالک ولی لنفسه صحیح نیست. در بیان این تفاوت که چرا اونجا صحیح باشه در لنفسه صحیح نباشد، پنج وجه بیان شده، پنج به اصطلاح دلیل و پنج توضیح برای تفاوت بین بیع فضول للمالک و لنفسه. پس پنج وجه برای بیان تفاوت بیع للمالک و لنفسه غاصب چجور معامله کرده باشه. وجه اولشون این هست که می‌فرمایند همون روایاتی که اگر خاطرتون باشه تو مسئله اول بیع فضول للمالک مع عدم سبق المنع من المالک، مرحوم شیخ انصاری روایاتی رو از کسانی که قائل به بطلان بودن ذکر کردن و نقد کردن، یه قسمتیش هم هی میگفتن به بحث ما ارتباط نداره، مال صورت سوم بیع لنفسه هست که حالا اینجا میخوان جواب بدن و بهش بپردازن. وجه اول، روایاتی مثل لا تبر ما لیس عندک یا لا بیع الا فی ملک، لا تبر ما لیس عندک لا بیع الا فی ملک. خب چطور به این روایات استدلال می شود برای بطلان بیع فضول لنفسه؟ دو تا بیان رو اشاره میکنن که این دو بیان رو قبلا خوندیم، آشنا هستیم باهاش. بیان اول اینه که مستدل میگه روایات میگن لا تبع مالک عندک، مطلقا چیزی رو که مالک نیستی حق فروش نداری. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه للمالک چه لنفسه. پس بیان اول اینه که این روایات میگویند مطلقا حق فروش کالایی که مالک نیستی نداری، حقشو نده، چه مال برای خودت بفروشی چه برای دیگران. خب پس با این بیان ثابت کردیم که بیع فضول لنفسه باطل است. این یک حالت. حالت دوم یا به تعبیر دقیق‌تر بیان دوم اینه که بگیم خب این روایات صیغه خطاب درشون آمده، لا تبع، تبع صیغه ششم دیگه، مخاطبه. چون مخاطب هست اونجا توضیح دادیم برداشت مردم از معاملاتی که تو کوچه بازار انجام میدن چیه، اینی که معاملات برای خودشون انجام میدن دیگه، چون غالب معاملات معاملاتی است که برای خودشون انجام میدن افراد، لذا این روایاتی که میگن لا تبع ما لیس عندک دارن میگن آقای فضول چیزی که مال تو نیست رو برای خودت نفروش. متعارف از معاملات بیع لنفسه هست. متعارف از معاملات تو خیابون و کوچه بازار که نگاه میکنیم معمولا مردم برای خودشون معامله میکنن دیگه، برای خودش میره نونوایی، برای خودش میره ماس میخره و امثال این حرفها. خب پس روایت که میگه لا تبع ما لیس عندک یعنی لا تبع لنفسک، برای خودت نفروش چیزی که مال تو نیست. خب پس دقیقا این روایت داره بیع فضول لنفسه رو میگوین. پس یا این روایات فقط بیع فضول لنفسه رو باطل میشمارن یا مطلقا بیع فضول چه لنفسه چه للمالک. پس با این روایات ثابت کردیم به یه فضول لنفسه باطل است. مرحوم شیخ انصاری وارد میشن و نقد میکنن، میگن این وجه اول درست نیست. حالا بخونیم خود وجه اول رو تا نقدش رو اشاره کنیم. ول اقوا فیه، از اینجا نکته دومه که اقوال و ادله هست. قول اول از صحه وفاقا للمشهور، میفرماین به نظر ما شیخ انصاری هم اقوا قول به صحت به یه فضولی در صورت سومه، یعنی در هر سه صورت قول شیخ انصاری صحت بود دیگه. وفاقا لیل مشهور که مشهورم قائل به صحتن. دلیل چیه؟ همون ادله‌ای که تو صورت اول 6 تا دلیل 6 تا معید لیل عمومات المتقدمه به تقریب المتقدم. میفرمایند مهمترین دلیل ما از اون 6 دلیل عمومات بود، اهل الله البی و اوفو بالعهود، صحیحه محمد ابن قیس و نمیدونم اون روایت عروه بارقی و اینا، هیچ کدوم رو قبول نکردیم، نهایتا عمومات بود. ولیکن دیگران بعضی از فقها قبول داشتن بقیه ادله رو و فهوا از صحف نکاح، قیاس اولویتی که در صحت در باب نکاح وجود داشت، مباحثی که اونجا مطرح شد، اوناها هم ادله مشهورن برای قول به صحت در اینجا. و اکثر ما تقدم من المؤیدات مع ظهور صحیحت ابن قیس المتقدمه، بفرمان اکثر اون 6 تا مؤیدی که نخوندیمشون و جزء حذفیات بود، اونها هم اینجا همون تأیید رو دارن، به عنوان مؤید میتونن اینجا استفاده بشن بر صحت به فضولی. مع ظهور صحیحت ابن قیس المتقدمه، میفرمان صحیحه محمد ابن قیس که دیروزم صحبت کردیم در موردش، اون بیع جاریه بود که پسر بدون اجازه پدر فروخته بود و بعد خریدار و مشتری گروکشی کرده بود، بچه رو حبس کرده بود، و اون میفرمان اونم همینطور میتونه اثبات بکنه صحت رو. ولا وجه للفرق بینهم و بین ما تقدم من بیع الفضولی للمالک الا وجوه تظهر من کلمات جماعه، وجهی وجود ندارد برای فرق بینهم، یعنی بین این مسئله سوم، بین این بیع فضولی لنفسه، ضمیر بینه برمیگرده به بیع فضولی لنفسه، و بین ما تقدم من بیع الفضولی للمالک، مسئله اول و دوم که بیع فضولی للمالک بود، میگن فرقی نیست، ما که فرقی نمیبینیم، لذا میگیم در هر سه مسئله بیع صحیح هست. ولیکن دیگران که اونجا صحت رو قائلن ولی در این مسئله سوم میگن باطل هست، دلیلی ندارند و چی ندارند الا وجوهی که ظاهر می شود به دست می آید از کلمات بعضی از فقها. بعضها مختصن به بیع الغاصب، بعضی از این وجوه اختصاص دارند به بیع غاصب، یعنی این وجوه ثابت می کنند که قصد به معنی الاخص باطل است. اگر فضول قاصب به معنی الاخص باشه بیعش باطله، فقط اون حاله. و بعضها مشترکن بین جمیع صور المسئله، و بعضی از اون وجوه پنجگانه مشترک بین هر دو صورته، یعنی هم بطلان قاصب به معنی الاخص هم قاصب به معنی الاعم هر دو رو اثبات می کند. خیلی گرم شده انگار، نه؟ بله، وسط زمستان عجیبه واقعا، آخرین روز بهمن ماه اینقدر گرم که دیگه بهارم اینقدر گرم نبود، اینم بالاخره یه جور. خیلی خوب، حالا میفرمایند پنج وجه ممکنه کسی مطرح بکنه برای قول به بطلان در ما نحن فیه که اون وجوه رو بررسی و نقد میکنی. منها وجه اول، اطلاق ما تقدم من النبویین لا تبع ما لیس عندک ولا بیع الا فی ملک. این دوتا روایت نبوی که قائلین به بطلان در مسئله اول مطرح کردن و اونجا مفصل توضیح دادیم. پس ببینید، منها شد وجه اول، عرض کردیم وجه اول رو به دو بیان توضیح میدن. بیان اول اطلاق و ما تقدمه، بیان اول پس اطلاق بود، یعنی چی؟ مطلقا میگفتن، یعنی چه للمالک چه لنفسه روایات میگن لا تبه، نفروش، ممنوع. این بیان اول. بعد بناءً على اختصاص مورد الجمیع به بیع الفضولی لنفسه میشه بیان دوم. و غیر هما هم که روشنه دیگه، غیر از این دوتا نبوی روایات دیگر هم بود، قائلین به بطلان روایات دیگر هم داشتن که نقد کردیم همشون. بناءً على اختصاص مورد الجمیع به بیع الفضولی، بیان دوم اینه که بگیم نه، فقط صورت اول رو مدرد میخوام، فقط بیع لنفسه رو، بیع فضول لنفسه رو دارن ابطال میکنن که موضوع بحث ماست. در مسئله سوم حالا ننوشتم، تو مسئله سوم موضوع بحث ما همین بیع فضول لنفسه هست. پس این روایات یا میگن مطلقا بیع فضول باطله یا میگن خصوص لنفسه. الان هم بحثمون لنفسه دیگه. و جواب آنها یعرف من ما تقدم. مرحوم شیخ انصاری سه تا بله نه سه تا مال بچه دومه. یه جواب اینجا دارن و بحثشون تمام میشه. اینو مواظب باشید که آره این جدا شده لولاش از اونجا در اومده. رضا ممنون. میفرمایند که این روایات چی میگه؟ لا تبع ما لیس عندک لا بیع الا فی ملک. این روایات دارن میگن که آقای فضول اگر بره چیزی رو بفروشه مالک نمیشود، به ملک خودش در نمیاد. اما آیا این معامله اگر از طرف مالک واقع بشود هم درسته؟ یعنی مالک بیاد بعدن اجازه بده؟ این همین شکلی که کشیدم و نگاه کنید، آقای فضول با مشتری اومده معامله انجام داده لنفسه، فضول کالا رو فروخته لنفسه بین خودش و مشتری. خب شیخ انصاری میگن بله این روایات میگن این معامله صحیح نیست، باطل است، قبول. شیخ انصاری میفرمایند که خب چه اشکالی داره ما بگیم این معامله ای که فضول انجام داده اگر مالک اجازه داد همون معامله بین مالک و مشتری محقق شده باشن، نه اینکه دوباره به تو و اشتراک تو بگن. همون معامله ای که فضول و مشتری منعقد کردن اگر مالک اجازه داد بین مالک و مشتری یا به تعبیری برای مالک واقع بشود. نیت فضول لنفسه بود ولی مالک اومد اجازه داد، میگیم درسته. این چه اشکالی داره؟ روایت به این مورد نمیپردازد. روایت به جایی که مالک اجازه داده است کاری نداره. روایت میفرماید آقای فضول شما مالک نمیشوی کالایی رو که مالک نبودی فروختی، مالک پولش نمیشی. و جواب آنها یعرف من ما تقدم، جواب چیه؟ توضیح من بیانیه هست. ان مذبونها عدم و وقوع بیع غیر المالک لبائعه غیر المالک. مضمون روایت این است که واقع نمی شود بیع غیر مالک یعنی فضول لبائعهی الغیر المالک، بائعی که مالک نیست یعنی همون فضول. یعنی روایات این دوتا روایت نبوی ها می فرمایند که بیع فضول برای فضول واقع نمی شود. روایت اینجوری معناش عدم وقوع بیع غیر مالک یعنی عدم وقوع بیع فضول لبائعهی که این چنین صفت دارد غیر مالک است، یعنی لنفسه. بیع فضول لنفسه واقع نمی شود. اما محل بحث ما چیه؟ محل بحث ما اینه که مالک اجازه بدهد بلا تعرض فر روایه یا فر روایات. تعرضی وجود ندارد، متعرض نشدن، بحث نکردن در این روایات لوقوع البیع و عدم وقوع البیع به نسبت الال مالک ازا اجازه. حالا اگر مالک اومد همین آقای دوز فرض بفرمایید که یه کالایی از این آقا دوز دیده و رفته فروخته، گوشی مثلا قدیمی داشته، گوشی قدیمیشو دزدیده و فروخته، این خود مالک هم قصد فروش داشته، مشتری پیدا نمی کرده. حالا این قاصب مشتری هم پیدا کرده رفته فروخته، آقای مالک اینجا اجازه میده. خب این چه اشکالی داره وقتی اجازه بده؟ چرا بگیم باطله؟ روایت شامل این نمیشه. روایت میگه آقای فضول رفتی فروختی مال تو نمیشه پول. این وجه اول و جوابش. جان به دزدی اجازه نمیده، به معامله ای که دزد انجام داده اجازه میده و رضایت میده در واقع. حالا توی این وجه دوم یه مقداری بیشتر بازش میکنن، شیخ انصاری توضیح میدم خدمتت. وجه دومشون این هست که میفرماین خیلی ساده تر توضیح میدیم مسئله رو. شرط صحت بیع فضولی این است که مالک قبل از بیع منع نکرده باشد. با این مباحث آشنایی دیروزم خوندیم. مالک منع نکرده باشه در صورت بیع فضول، درسته که قبل از بیع فضولی مالک چیزی نگفته باشه. خب دیروز خوندیم محقق ثانی میفرمودن اگر یادتون باشه که اصل مسئله غصب در نگاه مردم این است که مالک راضی به هیچ کاری از کارهای دزد نیست، نه راضی بوده که مالشو بدزدن، نه راضی بوده که مالشو غاصب بره بفروشه. پس همین که بحث قصب مطرح می شود یعنی مالک راضی نیست. وقتی رضایت باطنی، اون نقطه‌ای که سوال کردید، وقتی رضایت باطنی ندارد یعنی بیع را رد کرده است. پس این شرط رعایت نشده. شرط صحت بیع فضولی این بود که مالک رد نکرده باشه، نگفته باشه کالای منو نفروش. خب در محل بحث ما که بحث غصب دیگه، در غصب همه مالکین همه مال باخته ها نظرشون اینه که من راضی نیستم به کاری که دزد انجام بده. خب راضی نیست یعنی رد کرده. محل بحث ما غصب دیگه. وقتی مالک رد کرده بیع رو، این بیع باطل دیگه، قابل تصحیح نیست. ولو این که مالک بعدن اجازه هم که بده، چون قبلن گویا رد کرده است، دیگه نمیشه اصلاحش کرد این بیع رو. مرحوم شیخ انصاری میفرمان اولا دلیلتون اخص از مدعاست. مدعای شما چی هست؟ مدعای شما اینه که بیع فضول لنفسه باطله، چه در صورت اول چه صورت دوم، چه قصب به معنی الاخص چه قصب به معنی الان. این مدعای شماست. مدعاتون عامه، هر دو صورت رو دارید ابطال میکنید. اما دلیلی که دارید میارید چیه؟ دلیلتون مختص صورت اوله. شما میگید اون جایی دلیلمون اینه که مالکین مال باخته ها راضی نیستن به هیچ کاری که دزد انجام بدهن. خب این آقا در صورت دوم که دزد نیست، که این اون لباس فروشه بود در اون مثالی که مطرح کردیم، بحث اقاله، دزد نیستش که. در اون مثال فروشنده پذیرای بقاله بود، بقاله رو پذیرفته بود، قبول کرده بود، دوست نبود که. پس چی شد؟ مرحوم شیخ انصاری می فهمن شما گفتید باید مالک منع نکرده باشد. اینجا بحث قطبه و همه مالکین و مالباخته ها راضی نیستن به کارها و منع کردن. میگیم مدعاتون عامه، دلیلتون فقط شامل صورت اول میشه. اینو بخونیم. و منها بناء المسأله على ما سبق من اعتبار عدم سبق من المالک. وجه دوم، از وجوه پنجگانه فرق بین لنفسه و للمالک. بناء مسئله بر این است که ما سبق من اعتبار گذشت توی مسئله قبلی که معتبر است عدم سبق من از جانب مالک. شرط صحت بیع فضولی این است که مالک منع نکرده باشد قبل از بیع. و هازا غالبا مفقود فی المقصود، این شرط غالبا مفقود است، یعنی این شرط عدم هازا یعنی عدم سبق منع، غالبا در بیع و معاملات کالای غصبی مفقود دیگه، مال باخته ها راضی نیستن. و قد تقدم عن المحقق الکرکی، مرحوم محقق ثانی، دیروز گفتیم ان الغصب قرینه تو عدم رضا، غصب قرینه عدم رضایت است. و فیه اولا ان الکلام فی الاعم من بیع الغاصب، بحث ما و مدعایی که شما دارید اعم از بیع غاصب به معنی الاخص و غاصب به معنی الاعم است، در حالی که دلیلتون فقط صورت اول و شامل میشه که بحث دزده و این که میگید مال باخته ها راضی نیستن. و ثانیاً ان الغصب امارت و عدم رضا بالبیع للغاصب لا مطلقا. ثانیاً این نکته رو دقت بکنید از خارج، میفرماین شمای مستدل چی فرمودید؟ فرمودید که مال باخته ها راضی نیستند به هیچ کاری از کارهایی که دزد انجام بده. به خاطر همین فرمودید خب این پس نشانه اینی که مالک رد کرده معامله رو، دیگه درست نیست. میگن ما این علامت بودنه رو هم قبولش نداریم، چون قصب هست پس مال باخته راضیه به هیچ کاری از کارهای دزد نیست. نه خیر، اینجوری نیست. گاهی وقتا پیش میاد قصب دزدیدن مالشو، ولیکن مالک راضیه به این فروش هست. عرض کردم همون مثال، یه گوشی قدیمی ازش دزدیده، حالا اینایی که میقاپن گوشی و کیف قاپی و امثال اینها، حالا فکر میکرده این یه گوشی ارزشمندیه، قاپیده و فرار کرده، بعدم دستگیرش کردن، رفته فروخته گوشی رو. خب این مالک گوشی میگه من خودم اتفاقا میخواستم 3 ماه 4 ماه تو دیوار آگهی فروش دادم، مشتری پیدا نمیشه برای این گوشی، حالا این رفته فروخته، خیلی هم خوب کاری کرده، راضی ام، پولشو بده من راضی ام به معامله ای که انجام داده، راضی ام پولشو بده به من. خب این چی شما میگید؟ چون غصب هست، چون دزدی هست، پس مال باخته راضی نیست. نه، ما مواردی هم داریم که مال باخته، حالا به هر انگیزه، یه انگیزه شما مثال زدم براتون که مشتری پیدا نمیکرده، این آقا مشتری پیدا کرده فروخته، پس این میتونه راضی باشه. و ثانیاً ان الغصب اماره و عدم رضا بالبیع للغاصب لا مطلقا. بله، غصب اماره عدم رضایت مال باخته به بیع غاصب هست، ولی در صورت اول لا مطلقا، یعنی همیشه اینجوری نیست، گاهی وقتا دوسته ولیکن مالک راضیه. فقط یرز المالک، گاهی وقتا مسئله دوست است، حتی همون غصب به من الاخص، ولیکن یرز المالک و به بیع الغاصب، مالک راضیه به معامله ای که غاصب و دوست انجام داده، لتوقع اجازته و تملک سمن، به خاطر اینکه مالک نگاهش اینه، میگه خب من معامله این دوست رو اجازه میدم و تملک میکنم سمن رو، میگم خب پول گوشی رو بده، خیلی هم خوب کاری کرده فروختی، راضیه راضیم. فلیس فی الغصب دلالتون علا عدم رضا به اصل البیع، صرف این که مسئله دزدی و غصب است، این دلالت نمی کند بر کراهت و عدم رضایت مالک به اصل بیع، نه، میتونه راضی به اصل بیع هم باشن. بل الغاصب و غیر الغاصب فی من هذه الجهه سواء، از این جهت فرق نمی کنه دزد باشه یا غیر دزد باشه، مالک ممکنه که راضی باشه به این معامله. و ثالثاً قد عرفت ان سبق من المالک غیر مؤثر. این جلسه قبل توضیح دادیم که این که شما میگید چون مالک قبل از بیع راضی نبوده است پس معامله باطل است، اینم جلسه قبل گفتیم همچین شرطی رو ما قبول نداریم. تا وقتی معامله انجام نشده هر چیزی که قبلش بوده هیچ فایده ای نداره. تشبیه هم کردیم به اون مسئله قصد، کسی که قصد میکنه آدم بکشه، این که هنوز کاری نکرده، که این نه عقلا نه شرعا هیچ فعل حرامی مرتکب نشده، کاری نکرده که بگیم باطله یا حرامه. و منها وجه سوم خواهد آمد. برای یه جلسه فردا دوستان اون بحث حقیقت ادعاییه سکاکی، تو بحث معانی حقیقی و مجازی تو اصول فقه مرحوم مظفر اشاره ای بوده است، جاهای دیگه هم نگاه بکنید. بحث حقیقت و مجاز، یه حقیقت ادعاییه سکاکی تو اینترنت هم که جستجو بکنید راحت پیدا میشه، این مطالعه بکنید حقیقت ادعایی سکاکی چی بود، جلسه بعد لازمش داریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلامت باشید.